اللهم كل وليك لجة ابن الأسد صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليها أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك بحجتك، إنك حميد مجيد. اجمالا عرض کردیم که صدر آیه چجوری باید معنا بشه و متناسب با ذیلش هم باید باشه و راضر جریان علم و هدایت الهی است که در امام و کتاب، در علم نبوت و امامت، در حقیقت امامت تنزل پیدا میکنه. جریان علم و هدایت هم در کتاب است هم در امام. بعضی روایات نازل به نحوه تنزل کتاب از رسول به اوصیا است، بعضی هم نازل به تنزل امامته. اینو بحث کردیم. حالا بعضیش هم که عرض کردیم نازل به قلب مؤمنه، که حالا اون چیزی که بر امام نازل میشه در عرض کنم از طریق امام علیه السلام به شیعیان هم میرسه، مؤمنین و شیعیان هم به هم والله ينورون قلوب المؤمنین. و اما روایت یه نکته دیگه بود و اونی که نسبت این کتاب و امام و این نور هدایتی که در امام و کتاب هست با شجره طیبه‌ای که از کنم هست ابراهیم هست چیست؟ روایات توضیح میداد که شجره از ابراهیم هستن. اناد میفرمایید. این هم عرض کردیم از چند زاویه بعد. بحث جدی هم داره. حالا انشالله شاید بعدن یه تناسبی بخونیم که ذریتن بعضها من بحث که در بعضی از این روایات هم بود که ارتباط وجود مقدس نبی اکرم با حضرت ابراهیم علی نبی نوال و علیه السلام رو بیان میکنه، که انه او یک قوام طرفینی هست بعضها من بحث. حالا توضیح میخواد. این ممکن است دو جور باست بهش توجه بشه. یکی در شجره طیبه امامت که از ذریه حضرت ابراهیم خلیل هستن، قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، که امامتی که به حضرت رسید به ذریه حضرت هم میرسه دیگه. اصل شجره امامت حضرت ابراهیم هستن به لحاظ این که ائمه از ذریه او هستن، که انه این که این ائمه در ذریه حضرت ابراهیم قرار بگیرند اون ابتلاعات و امتحانات درش موضوعیت داشته. یعنی میفهمید از ابتلاع ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جعلک للناس اماما قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، نفی نشده دیگه که از ذریه حضرت کسی ظالم بود بهش نمیرسد، به غیر ظالمین میرسه. اناد میفرمایید که این ظلم هم من تلقی مینه یه معنای خاص اینجا باید داشته باشه احتمالا، چون در اون آیه شریفه هست که لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمین، نزدیک نشید، تمام نکنید در این مقام امامت و الا ظالم میشی. اون کسایی که طمع نابجا ندارن و اهلیت دارن خدای متعال اونها رو هم بهشون امامت میده. بنابراین یه مسئله این است که شما بحث میکنید از این که این شجره طیبه امامت که جریان مشکات نور هست به لحاظ اساس به چه کسی برمیگرده و از حضرت ابراهیم شروع میشه. این از ذریه حضرت ابراهیم هست. تنزل این نور از حضرت ابراهیم شروع شده که شجره زیتون است. درسته؟ حالا تشبیه به شجره زیتون هم خودش بحثه. چرا حضرت به شجره زیتونه تشبیه کردن؟ ظاهرش اینه که انه یه زیتی هست که مصفاست و ناشی از این درخته. این درخت بالاخره اون چیزیش که موجب می شود که اون نور الهی با او تمثل پیدا بکنه، تحقق پیدا کنه، اون زیتیست که در این شجره است دیگه، که اون زیت تبدیل میشه به شعاع و شعله و بعد در زجاجه قرار میگیره. و این ظاهرن از ابراهیم هستن که از اساره امامت ایشون حقیقت امامت ائمه علیهم السلام که انهو ظهور پیدا میکنه. ظاهرش اینه، این روایت، این آیه از اونجا شروع میکنه. راجع به حضرت موسی میفرماد که عرض کنم ذریت من حمل نام انه نکان عبدن شکور. اما در واقع این اهل بیت میفهمد که ذریه حضرت ابراهیم هن کنه، این داستان هدایت خاص از اینجا شروع میشه. یه مسئله و سابقهش رو ذکر نکرده. حالا به چه دلیل؟ در باب حضرت موسی اینجوری نیست، ذریت من حمل نام انه نکان عبدن شکور. یعنی در باب اهل بیت میفهمد که عرض کنم من شجرت مبارکت زیتونت، که این شجره وقتی پیگیری میشه میشه به حضرت ابراهیم میرسه. از اونجا که انهو اگر بخوایم ذریه رو دنبال کنیم، که این ذریه که ائمه هستن، که مصابیح هستن که در عالم تنزل پیدا کردن و هدایت به وسیله اونها واقع میشه، فی بیوتن، از حضرت ابراهیم این حقیقت آغاز میشه، این شجره از حضرت ابراهیم. نسبت حضرت ابراهیم با اهل بیت اینو در بعضی از آیات بعد دنبالش کرد، که در بعضی روایاتی هم که خوندیم این بود، دو سه تا آیه ذکر کرده بودند که نسبت حضرت ابراهیم با اهل بیت در اون آیات یکی ذریتون بعض ها من بعض بود. بله. بله ظاهرش همینه. ذریتم بعض ها من بعض. حالا عرض کردم اون آیه خودش اگر مستقل بحث بشه ربطی به آیه نور نداره، نحوه ارتباط هست ابراهیم با اهل بیت به لحاظ ذریه اونجا توضیح داده شده، که اونجا را حالا دنبال بفرمایید. روایت متعددی هم زیل اون آیه هست، اون روایت قابل مطالعه و دقته. الاعیال یکی از این زاویه حضرت ابراهیم رو میشود بحث کرد، که هست ابراهیم مصدر این شجره طیبه هستن و ذریه از اینجا شروع میشه. عرض کردم به قبلش هم خب حضرت ذریه حضرت آدم هم هستن، از ذریه طبیعتاً حضرت نوح هم هستن، ولی از اینجا شروع شده دیگه در این آیه شریفه. کأنهُ اون امامتی که به حضرت ابراهیم داده شده و بعد در ذریه ادامه پیدا کرده. جاعل کل الناس اماما قال بمن ذریتی قال لا، یه امامت خاصی است. قال بمن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. یک نکته دیگه که باز قابل توجه است اینه که اگر هست این جریان و جریان شجره نور نبوت و انتقالش به اوصیا فرض بکنید، باز حضرت ابراهیم در اینجا نقششون چیه؟ به نظر میاد اون زیتی که در بعضی روایات بود که ائمه اون زیتند، اون حقیقت علم، اون زیته، یکاد العلم یتفجر بها، که انه اون جریان علمم از اونجا آغاز میشه. بنابراین هم جریان علم هم جریان امامت به عنوان ذریه یه نسبتی با حضرت ابراهیم داره، که این آیه شریفه میخواد نسبت بیان کنه. عرض کردم آیه هم ناظر به نزول نبوت و امامت، هم ناظر به نزول انوار ائمه در عالمه، و در هر دو حضرت ابراهیم یه نقشی دارن دیگه. هم اون علمی که در ائمه هست از اون زیت، بله، یعنی قرآن داره یه توضیح نسبتی میده دیگه، که اون چراغی که روشن میشود در ائمه علیهم السلام، این چراغ از یه زیتی است، اون زیته که مشتعل میشه، و اون زیتی که مشتعل میشه در روایت هم بود علمه، که این علم قبل از سوال، که انه علم بگونه است که احتیاج به سوال هم نداره، پرتو افکنی میکنه برای سوال نباشد. یعنی لازم نیست سوالی در رتبه قبل، یه موقع باید سوال بشه، به مرحله سوال برسه فرد تا بهش بگن، یه موقعی نه، علم به گونه ایست که قبل از سوال هم ممکنه جریان پیدا کنه، افاضه بشه. یعنی از روایت اینجوری استفاده می شد، که حالا هم به لحاظ ذریه حضرت ابراهیم مبدع ما ائمه علیهم السلام، هم به لحاظ علم اون علمی که در وجود ائمه است، اون زیتی که ازش تفسیر شد به علم امام علیه السلام دیگه، اون علم هم یه نوعی اساری اون درخت زیتونه. حالا این تأمل میخواد، فقط ظاهرش اینه هر دو رو روایت بیان کرده بود. حضرت هم از ناحیه شجره امامت اصل شجره، شجرت مبارکت زیتونه، همین که از ناحیه علم پیداست اون علم یه نسبتی با حضرت ابراهیم داره. البته این معنیش اینه که حضرت ابراهیم عرض کنم مقدمن در مقام رتبه، نه از این استفاده تقدم نمیشه، ولی توضیح شجره است که این شجره در عالم عرض چجوری شکل میگیره. یعنیت میفهمید در عالم عرض بالاخره ائمه از ذریه حضرت ابراهیم خلیل نبی نوال و علیه السلام هستند، و اینم که خدا در این ذریه قرار داده به خاطر اون ابتلاعاته. کما که مثلا امامت رو در نسل حضرت سیدالشهدا قرار میدن به خاطر تحمل عاشورا و این بلا عظیم. بالاخره یه نکته ایست دیگه، امامت از ذریه حضرت ابراهیم به خاطر از ابتلای ابراهیم ربه به کلمات، امامتی که در خود حضرت و بعد در ذریه قرار داده میشه، ائمه از ذریه او هستن به خاطر این شخصیت حضرت ابراهیمه. الایال این روایه، این آیه بر اساس این روایات از دو ناحیه اگر بحث کرده، هم از ناحیه علم و تنزل علم هدایت نبوت و انتقالش به اوصیا، هم از ناحیه تنزل امام در عالم، هر دو به یه نحوی به شجره زیتونه حضرت ابراهیم متصل میشن. حالا نحوه ارتباطش چی عرض کردم، تو این آیه خیلی توضیح داده نشده، شاید بشود از آیات دیگه که در روایات زیلا همین آیه هم بهشون اشاره شده بود کمک گرفت و این دوتا نکته رو فهمید. بعدم داستان نورون علا نورم عرض کردم بر اساس علم توضیح بدید، علمی که در وجود مقدس نبی اکرم است و علمی که در امام ظهور پیدا میکنه نورون علا نوره، ولی این که علمی که به امام رسیده اصلش از وجود مقدس نبی اکرمه، مثل مصباحی که در زجاجه تجلی پیدا میکنه، ولی بالاخره وقتی به زجاجه میرسه یه نور دیگری میشه، میشه نورون علا نور. اگر به لحاظ امامت هم بفرمایید، امامون بعد امام ائمه که چی؟ عرض کردم مصباح و زجاجه نورون علا نوره و نورون علا نور رو مفسرین مثل مرحوم علامه طباطبایی و شاید دیگران این نورون علا نور رو اینجوری معنا کردن، یعنی نوری که در مصباح و زجاجه است. اگر بحث نور نبوت باشه که از وجود مقدس نبی اکرم به امام منتقل میشن، از مشکات منتقل به زجاجه میشن که انهو، یا از مصباح منتقل به زجاجه میشه که خب پیداست نورون علا نور، یعنی اون هدایتی که از ائمه علیهم السلام در عالم ساطع میشه ولو اصلش ناشی از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، ولی هدایتون بعد الهدایه است، نورون علا نوره، بر فراز اون نوره. که حالا ممکنه عرض کنم این نورون علا نورم اشاره به همینم داشته باشه که از یه ریش هست، ولی براخره بر فراز اون نور یه نور دیگری ساطع می شود، ولو این نوری که ساطع می شود اصلش همون نور اول باشه، اون چراغ نبوتی که در قلب حضرت روشن شده به زجاجه منتقل میشه، وقتی زجاجه منتقل میشه نورون علا نور. نه بالاخره هدایتیست بعد از هدایت، علمیست بعد العلم که در عالم منتشر میشه. اگرم ناظر به ائمه علیهم السلام باشه اونجوری معنا کنید طبق روایت که محل بحث ما بود در کافی، امامان بعد امام من مولد فاطمه. بله مگر زجاجه رو به امام حسین تطبیق کنید میشه نورون علا نور، که احتمالش هم بود در اون روایت ها که مقصود از زجاجه امام حسین باشد، چون روایت این بود دیگه که کمشکات فیها مصباح الحسن علیه السلام، المصباح فی زجاجه الحسین علیه السلام، از زجاجه که انه کوکبون داری فاطمه زهرا سلام الله علیه کوکبون داری هم بین نسال هم، ممکنه اون روایت هم ناظر به زجاجه بودن امام حسین باشد. که نه نه در تفسیر علی ابن ابراهیم اینجوریه، ولی در این روایت کافی اینجوری بود دیگه، المصباح فی زجاجه الحسین علیه السلام، که طبق این نقل کافی محتمل است که زجاجه امام حسین باشن. اگر اینجوری شد نسبت امام بعدی به امام قبلی مثل زجاجه نسبت به مصباحه که همون نور امامت قبلی در او ظهور پیدا میکنه. بله بله عرض کردم روایت کافی هم معین هم معید همینه، روایت کافی که اینجوری بود، روایت علی ابن ابراهیم کمشکات فیها مصباح الحسن علیه السلام، المصباح الحسین علیه السلام، در کافی نه المصباح فی زجاجه الحسین علیه السلام، که محتمل از زجاجه رو داره تفسیر میکنه، نسبت امام اول و دوم میشه نسبت مصباح و زجاجه، الف لام هم میشه الف لام عهد ذکری، که مشکاتن فیها مصباحون المصباح، همون مصباحی زجاجتن. اینو حد فرمودین. ولی اگر کسی زجاجه رو به امام حسین معنا میشه کرد، اگر نه المصباح هم به امام حسین معنا کنی، در این حال الف و لامش هم میتونه الف و لام احد باشه، که انه او یک نورن دیگه، اشاره به وحدتشون. بعضی هم همینجوری معنا کردن، ملا صالح رضوان الله تعالی نمیجوری اینجوری معنا کردن، اینجوری خاطرم است. الایال نهایت بفرمایید. نه نه، با مصباحان علا مصباح هم میشه توضیح. اگر با مصباح و زجاجه معنا کنید، این با جریان اول خیلی خوب معنا میشه که نور نبوت نبی اکرم که مصباح است، از طریق امامت و وصایت که زجاجه است منتقل میشه نورون علا نور. اما اگر نه، تنزل ائمه بخواید بگید، تنزل ائمه رو ممکنه کسی اینجوری هم مثل ظاهر روایت معنا کنه، بگه المصباح امام حسن مصباح امام حسن، المصباح امام حسین علیه السلام. این دوتا امام که میان دوتا نور متباین نیستن، یه ریشه دارن، نورون علا نورن، از یک مشکات تجلی میکنن. اینجور نیست که حالا دوتا عالم جدا باشه، عالم امام حسین یه عالم هدایت، هدایتی که از امام مجتبی یه عالم هدایت دیگریست، همون هدایت است که داره کامل میشه، همون امامت است که داره به یه نقطه والله متم نورهی به تعبیر روایت. بنابراین میشه اینجوری هم توضیح داد که نوران علا نور امامون بعد الامام، بحث جریان مصباحه نه زجاجه. این مصابیحی که دوتاش ذکر شده که انه اون مابقی هم همینطوره، مصابیحی که در مشکات حضرت زهرا سلام الله علیها ظاهر میشن، این مصابیح نوران علا نورن، نه اینکه یه مصباحیست جدا اونم یه مصباح دیگریست. دیدید یه موقعی از این حالا بلا تشبیه، این همین چراغایی که درست میکردن، این موقع چند تا فتیله داشته، این یه فتیل است جداست دیگه، این یه نوری داره اونم یه نوری داره، ولی این نورها با هم ممتزج میشن. ولی یه موقع اینجوری نیست، نوری که در امام بعدیست اینجوری نیست که یه نور مستقل نیست، همون نور است توی منزلت دیگری داره ظاهر میشه، بر فراز اون نور یه نور دیگری که نسبتی بین این دوتا نورم هست. نورون علا نور ناظر به یه نوع خاصی از نسبت بین انوار ائمه علیهم السلام، هدایتون بعد الهدایه، علمون بعد العلم. معناش این نیست که حالا علوم مستقله هستن، اینقدر میفهمید، ولی علا نور نمیشد دیگه، هر کدوم یه مصباحن دیگه، مثل یه چراغ ده فتیله که ده تا فتیله توش هست، اینطوری نیست. نورون علا نور ظاهرش اینه. بس نوران علا نور علا یال چه به نبوت و رسالت و وصایت بخوره، این انوار اولا نورون علا نور، یک نور نیست، یه نور بسیط، نورون علا نوره. دوم نسبتش هم نورون علا نوره، نه اینکه نورون در کنار نور دیگری، اینا عدم معنورن، نورون علا نوره. که چی؟ نه، این روایت که عرض کردم، امامون بعد امام رو به نورون علا نور رو به امامون بعد امام تفسیر میکنه. وقت بعد بگید امامی که بعد از امام دیگه میاد، این نوریست بر فراز نور دیگه، نسبتش اینجوریست، نسبت این دوتا امام با هم، نسبت دوتا نور هم عرض نیست. بله؟ باز همینه. الان اثرم از کردم شما به دنبال معنا کنید، بنابراین نهاد بکنید، اونی که در روایت ما از خلاصه نوران علا نور یا برمیگرده به نوری که در زجاجه هست و در مصباح، که نورون نسبتش نورون علا نوره، نه دوتا نور متباین، نه تا دوتا نوری که با هم متضادن، نه نورون علا نور، نبوت و امامت ولو یه سررشته هدایت است، ولی امامی که میاد بالاخره یه هدایتی میاره، ولو این هدایت اساسش همون هدایت اول باشه، ولی هدایت نیست بعد از هدایت. کمان که در باب ظلمات هم ائمه زلال، یه دستگاه زلالی که میاد بنی امیه، یه زلالت و ظلماتون فوقا بعضا فوقا بعض، یه جریان جدیدی از ظلماته، یه هدایت جدید هم است با امام. حالا اینا اگر به اون دو برگردونید، اگرم برگردونید به امامون بعد الامام، نسبت امام بعدی با امام قبلی رو چجوری معنا میکنید؟ اگر بعید نیست، عرض کردم ظاهر روایت کافی و ظاهر روایت عرض کنم علی ابن ابراهیم هم اینه که مصباح اول امام حسینن، مصباح دوم امام مجتبی. این دوتا امام که دوتا جریان هدایتن، هر دو در مشکات حضرت زهرا سلام الله علیها هستند، این دوتا نورون علا نورن، نسبتشون اینجوری است. مصباح و مصباح نه ببینید که ما ببینید چند نکته رو باید به هم توضیح. یکی نسبت مشکات به مصباح، یک دو نسبت دو تا مصباح به هم دیگه است، سه نسبت مصباح به زجاجه است. درسته؟ شما یه نورون الانور دارید که بر اساس مصباح و زجاجه معنا میکنید، که عرض کردم اگر اینجوری معنا کنید ها، حالا ببینید نسبت دو تا مصباح با هم دیگه حتما با نسبت مصباح و زجاجه متفاوته دیگه. اگر نورون الانور گفتید یعنی نور نبوت میاد در وجود مقدس امیرالمومنین و در امیرالمومنین تلالو پیدا میکنه، ظاهر میشه. اینو حتما حالا انتشار یا مثلا نقطه تداومش، اظهارش، که بالاخره نور مصباح از طریق مشکات منعکس میشه دیگه. یعنی راحت میفهمید. حالا دیگه دقت‌های مثالیش و اینا هم سر جا خودش، ممکنه همه نور مشکات هم که از طریق مصباح هم که از طریق مشکات منعکس نمیشه، حالا اون هم یه بحثی. اینا چیزایی است که معلوم نیست دارم بتونه دنبال کنه به جایی هم برسه. ولی بالاخره ما یه مشکات داریم، یه زجاجه داریم و یه مصباح. این یه دو تا مصباح هم اینجا هست. نسبت این دو تا مصباح اگر گفتید نوران علی نور یه معنا پیدا میکنه، نسبت مصباح و زجاجه رو اگر نوران علی نور گرفتید یه معنای دیگری پیدا میکنه. اگر و حالا امام بعدی رو با امام قبلی مصباح و زجاجه میگیرید یا مصباح و مصباح، اینم باز میشه بحث. اینا همش دقت میخواد دیگه. ولی فی الجمله پس بنابراین حالا یک صدر آیه داریم که الله نور السماوات و الارض، که از بحث مثل نورهی داریم. یکی هم بحث نسبت این مثل نور و مشکات با شجره زیتونه داریم. یکی هم در پایان که نورون علا نور، که نسبت انواری که بالاخره از این شجره نشأت میگیره، بعد در مشکات تجلی میکنه، ظاهر میشه به صورت مصباح، بعد در زجاجه تجلی میکنه، نسبت این انوار با هم دیگه چه نسبتی است؟ نورون علا نوره. حالا این نسبت انوار و نبوت و رسالت بگیرید، نبوت و امامت، یا امامون بعد الامام بگیریم، علایان نورون علا نوره. این نورون علا نور اگر دوتا امام بعد از هم دیگه مصباح و مصباح باشن، نسبتشون چجوریه؟ اگه مصباح و مشکات باشن خب بله، بله دو تا امام نسبتشون چیه؟ نورون علا نورن. یه دو تا مصباحی که در زجاجه ظاهر میشن نورون علا نورند، نه که دو تا نور در کنار همه. نه صرف بقا نیست، یه اتفاق دیگه ای میفته، میشد همون مصباح باقی باشه، یه مصباح دیگه ای میاد، اما مصباح دوم با مصباح اول یه نسبتی داره، نسبتش با نورون علا نور توضیح داده شده. پس نسبت مصباح و مشکات با نورون علا نور توضیح داده شده، نسبت مصباح و مصباح هم با نورون علا نور توضیح داده شده، مصباح و زجاجه و مصباح و مصباح هر دوش با نورون علا نور توضیح داده شده دیگه، که عرض کردم ناظر به دو تا مقام هم هست. مقام نسبت حقیقت علم نبوت با علم امامت و اوصیای علم وصایت، یکم نسبت امام با امام بعدی است. نسبت امام با امام بعدی عرض کردم ظاهر این آیه اینه که ظاهر این روایت اینه که مصباح و مصباح، نه مصباح و زجاجه. اگر مصباح و مصباح بگیرید هر دو نورون علا نوره. امامی که بعد امام میاد یه شعله جدیدی، اون چراغ خاموش نمیشه، یه چراغ دیگه بیاد، یا از اول دو تا چراغ در عرض هم اصلا نیستن، نورون علا نورن از ابتدا. نسبت ائمه و نور هدایتشون با هم از ابتدا انواری است که یکی بر فراز دیگری است. این نسبت ظهورشون در این عالمه. حالا در عالم بالا ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون، میگه تو این عالم که ظهور پیدا میکنن نورون علا نور ظهور پیدا میکنن، نه از اول انوار متباینه هستن، نه یه چراغ خاموش میشه چراغ دومی روشن میشه و که میره، اینجوری نیست. اون نور هست، بر فراز اون نور یک نور دیگریه. بله، این خصوصیه. از کردم اون که حالا ممکنه به صورت اشتداد باشه، ممکنه جورای دیگه تعریف بشه. علی حال دو تا نور متباین نیستن، یک هم عرض، همشون با هم موجودن. اینجوری نیست که اولی معدوم میشه دومی آشکار میشه تو عالم. اون نور اول هست، نوری بر فراز نور اول ظاهر میشه. کما اینکه در ظلمات هم ظلماتون، اون ظلماتی که ایجاد شده در سقیفه که نابود نمیشه، که اون ظلمات است بر فرازش ظلمات بنی امیه هم میاد میشه، ظلماتون بعضا فوق است، ازا فتنه های متراکم میشه. هدایت هم همینجوریه، اینجوری نیست که هدایتی که از طریق امیرالمومنین اربعین فدا آمده دیگه میره، حالا هدایت امام مجتبی میاد. یا از اول دو تا چراغن، کاری با هم ندارن، هر کسی کار. اینجوری نیست. نسبت اینا در ظهور در این عالم نسبت نوران علا نوره. کما اینکه در عالم بالاتر هم ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون، بعضها من بعض. یه جنس دیگری از ارتباط اونجا هست. که بعضها من بعض ممکنه مالا یه عالم بالاتری باشه. اینات میفهمید؟ که شاید هم مثلا شجره زیتونه داره اون نسبت عالم بالاتر رو توضیح میده. الایال قرازم اینه که تو این آیه شریفه سه نکته، حالا تا اینجا حداقل سه نکته بیان شده. یکی بحث صدر آیه از الله نور السماوات و الارض. دوم مثلا روح کمشکاتنه، که در این مثلا نور کمشکاتن چند تا مطلبه. یکی بحث عرض کنم نسبت مشکات و مصباح و زجاجه است که توضیح دادیم. یکی هم بحث مصباح و مشکات و زجاجه با شجره است. یکی هم بحث نسبت داخلی این عرض کنم چراغدان و امثال این است که نسبت مصباح و زجاجه چیست، نسبت مصباح و مصباح چیست. این هم در نورون علا نور توضیح داده شده. یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله امثال است. البته یه روایتی هم داریم که 14 همه ائمه علیهم السلام تو این آیه نام برده و تطبیق کرده، یه کمی اون دقیقه پیچیدگی هم داره، ملاحظه بفرمایید. این تا اینجای این آیه شریف. بعدم که یه مرحله جدیدی است که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. یهد الله لنوره ایمان، مرحوم علامه میخوان بگن که این ناظر به همون نور ایمانه که به هدایت به مشیت الله واقع میشه. فقط همین رو ازش استثار میکنن. ولی ممکنه کسی بگه نه، یهد الله لنور، خدای متعال به نور خودش که این نور بعد تجلی پیدا میکنه در مشکات و این درسته. الله نور السماوات و الارض مثل نورهی، ظاهرش همینه. نه ظاهرش همینه، یهد الله لنورهی یعنی به این شجره هدایت. بله عرض کردم، حالا اول با آیه تفسیر کنیم. با آیه اگه تفسیر کنیم ظاهرش اینه که این نورهی میخوره به همون مثل نورهی کمشکاتن دیگه. این نوری که در یه مشکاتی تجلی میکنه، مصباح میشه، در زجاجه قرار میگیره، اصلی داره، نورون علا نوره، این نور هدایته بهش با مشیت خدای متعال واقع میشه. تو نیست که هر کسی بتونه راه پیدا بکنه، یه مشیتی در بینه، ادهی به این نور راه پیدا. حالا مشیت به چه نکتهی برمیگرده بی نکته که نیست، ولی محور حرکت با این جریان نور الهی و هدایت الهی در عالم که حالا در قالب یک مسئله اینجا بیان شده، این با مشیت الله واقع میشه. یهد الله، یعنی یه موقع شما در مقام تفصیل بحث میکنید، در یه روایتی هر کدوم از این جملات رو به یه امام تطبیق فرموده. یهد الله لنوره هم در بعضی روایت به امام زمان علیه السلام، این در مقام تفصیله. نه به ارزم همه کلن داستان نور این بود دیگه. داستان نور که از در یه مشکاتی مثلی دارد و در مشکاتی تجلی میکنه، مصباح بعد المصباح، زجاجه ایست، اساس شجره ای داره، هدایت به این نور که طبیعتا هدایت به مراحلش هم هست دیگه، این به مشیت واقع میشه. فقط منتقلش کنیم به مسئله هدایت به امام بعد، کل این شجره است، ظاهرش اینه. یهد الله لنوره من یشاء، این نوری که اینجوری تمثیل برای شد، حالا ممثلش چیست؟ مثلش مشکات و مصباح و زجاجه و شجره است. ممثلش حضرت ابراهیم خلیل و نبی اکرم و امیرالمومنین و اوصیا و حضرت زهرا و ائمه هدات معصومین، هر هدایت به این جریان نور به مشیت الهی واقع میشه، چه به اصل مصباح، چه به مصباح بعد المصباح، چه به نوری که در زجاجه است. این هدایت، هدایت الهی است دیگه. کسی اگر مشیت الهی نباشه نمیتونه هدایت بشه. این یه نکته ایست که نسبت مشیت و هدایت رو داره. تو در صدر آیه بحث از جریان هدایت الهی است. این جریان هدایت و علم مثلی داره تو عالم، و بعد رسیدن به این جریان هدایت واسطش مشیته. اینجور نیست کسی بدون مشیت. این امر مهم نیست دیگه. هر کسی بتونه با تو این وادی بذاره و بیاد تو این بیوت و بعد از بیوت برسه به عرض کنم زجاجه و مصباح و مشکات و مثل، و این سر مال همه نیست. هدایت به این نور که خودش هم همطوری که میفهمید مراحلی داره، از اصل هدایت به نور، بعد سیر با انوار تا برسید به امام زمان علیه السلام، و بعد سیر از امام زمان تا وجود مقدس نبی اکرم. این سیر تا مثل نور به مشیت واقع میشه. این ظاهرش اینه. حتی حالا بعد اینو بحث کنیم که این مشیت قبل البیته یا بعد البیته. ممکنه بگید اگر مشیت الهی باشه حالا میتونن بیان پی بیوتن. این نور هدایت بهش به مشیته. بعد حالا اینایی که مشیت تعلق میگیره میان فی بیوت واقع میشن. ممکنه بگید فرمایید نه، این ناظر بر مرحله بیت هم هست. این بحث. الحمدلله.